أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. درباره کیفیت و چگونگی ارتباط آیه پنجم با آیات قبل مطالبی عرض شد و وجه اول از وجوه سگانه مورد پذیرش قرار گرفت، اما درباره معنای خود آیه نکاتی هست که به عرض می رسانیم. آیه این است: اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اگر بخوایم درباره مفردات این آیه اشاراتی داشته باشیم، اولین کلمه‌ای که در این آیه استعمال شده اسم اشاره اولائک است و تکرار هم شده. خب اولائک اشاره دارد به متقین. اولائک علا هدن من ربهم یعنی متقین، بر هدایت پروردگارشون مستقرند. هم اولائک در جمله اول و هم اولائک در جمله دوم اشاره به متقین داره و سر تکرار اولائک در این آیه در واقع میتواند اشاره به بلندی مرتبه مفلحین و کسانی که اهل تقوا هستند و به فلاح رسیدند. اولائک دوم به زمیمه ضمیر فصل یعنی هم، اولائک هم المفلحون، این دو دلالت میکنه بر عظمت شأن متقین و مفلحین و نیز مقام و مرتبه اونها. علا هدن اینجا در واقع هم حرف علا به کار رفته که دلالت بر استعلاء داره و هم معنای هدایت و هم لغت هدایت. خب هدایت در واقع همون هدایتی است که قبلا دربارش سخن گفته شد. منظور از هدایت همون هدایت تکوینی است که به عنوان پاداش به متقین داده شده. ما قبلا گفتیم در این آیه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این هدایت مقصود هدایت تشریعی نیست بلکه هدایت تکوینی است که اون به عنوان پاداش به کسانی که اهل تقوا هستند داده میشه و زمینه بهره برداری بیشتر رو فراهم میکنه. اونهایی که به هر حال راه یافتند به مسیر حق و تقوا پیدا کردند، بدون هدایت که نمیتونستن وارد مسیر حق بشن و تقوا پیشه کنن. پس در رتبه قبل از اون هدایتی داشتن. ما قبلا گفتیم اون هدایت هم به واسطه فطرت و هم به واسطه هدایت تشریعی براشون فراهم شده. اون وقت وقتی به این مرحله میرسند به عنوان پاداش رسیدن به این مرتبه، خداوند یه هدایت تکوینی به اونها عطا می کند یعنی دیگه که انه در این مسیر حرکت میکنند و به مقصد میرسن. اما عمده در باره کلمه علاست، علا هدن. خب در قرآن معمولا لفظ هدایت و مرادفهای اون با کلمه علا به کار میرن. علا دلالت بر علو و رفعت مرتبه دارد. این که میفرماید این اولائک علا هدن، یعنی مؤمنین به غیب و مؤمنین به وحی و رسالت و یقین داشتگان به معاد، اینها بر هدایت مستقرند، یعنی استیلاء بر هدایت دارند. استیلاء بر هدایت به معنای رسوخ در هدایت و شدت توقل اونها در امر هدایتن. این هم به این جهت عرض به حضور شما ذکر شده اینجا که اونها وقتی یه هدایت ابتدایی پیدا می کنند به خاطر ایمان به غیب، ایمان به وحی و رسالت و معاد و اهل تقوا می شوند، که انه هدایت در اینها مستقر می شود و رسوخ پیدا می کنه. اون وقت که دیگه هدایت تکوینی هم معنا پیدا می کنه. کسی که هدایت درش رسوخ بکنه، نفسش عرض به حضور شما به این اوصاف منقش و مرتسم بشود، طبیعتاً یه خصوصیتی پیدا میکنه، نوری در او پدید میاد که به واسطه اون میتواند مسیر رو به درستی بپیماید. پس این استعلاء در واقع به معنای استیلاء بر امر هدایته، و اینکه نفس به این اوصاف اونچنان متصف شده که دیگه که انه مستقر در این مسیر، از این مسیر خارج نمیشه. ما در قرآن همطور که اشاره کردم بعضی از آیات هم داریم که درش کلمه هدایت یا بینه و امثال اونها به کار رفته و با لفظ علا مجرور شده، مثل آیه بله ان کان علل هدا در سوره علق آیه 11، یا آیه علا بینت من ربه، یا آیه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علا نور من ربه. ببینید بحث هدایت، بینه و اینکه نور خداوند شامل حال او بشود با کلمه علا آمده و همه دلالت میکنه بر اینکه هم دو تا مطلب رو دلالت میکنه، هم اینها مقامشون عالی است و رفیعه، و هم استقرار در این مسیر دارند و هدایت، نور یا بینه در روح و نفس و جان اونها رسوخ کرده. در مقابل نسبت به مفاهیمی که در نقطه مقابل هدایته مثل زلالت نوعاً با کلمه فی به کار می رود، مثل این آیه امنا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین، آیه 24 سوره سبع ببینید میگه الا هدن، ولی در باب زلالت میفرماید فی زلال مبین. خب علت این که در مورد زلالت و ظلمت و اینها کلمه فی به کار رفته یعنی در اون فرو رفته، این هم پایین بودن مرتبه رو میرسانه و هم عرض به حضور شما این که ظلمت و تاریکی او را احاطه کرده. کسی که اهل هدایت استیلاء بر هدایت داره و مرتبهش بالاست، کسی که اهل زلالت در زلالت فرو رفته و زلالت عرض به حضور شما او را به مقام پایین و مرتبه پایین سوق داده. به هر حال اولائک علا هدن من ربهم معناش معلومه. گفتیم اولائک به چه معناست، علا هدن هم به چه معناست، و اولائک هم المفلحون. این اولائک دوم هم که عطف به اولائک اوله، در واقع گفتیم هم به خاطر تکرار اولائک و هم ضمیر فصل هم که بین اولائک و مفلحون فاصله شده، دلالت بر رفعت و بلندی مرتبه مفلحین میکنند. عمده حالا این است که ما معنای فلاح را و مفلحین را عرض به حضور شما اشارتاً بیان کنیم. فلاح از عرض به حضور شما ریشه فلحه و به معنای قطع و شق و عرض به حضور شما شکافه. اگر به کشاورز میگن فلاح و به کشاورزی عنوان فلاحت اطلاق میشود، در واقع به این جهت است که کشاورز زمین را میشکافد یا قطع میکند و او را از بایر بودن و یا از بوار رها میکنه و آباد میکنه. شکافتن برای نیل به مقصود، قطع کردن برای عرض به حضور شما رسیدن به مقصود، اینها مطالبی است که در کتب لغت درباره فلاح ذکر شده. خب بر این اساس واژه مفلحون از این ریشه اخذ شده و نتیجهش نجات و پیروزی و رستگاری است. در زبان فارسی هم وقتی میخوان عرض به حضور شما مفلحین را معلا کنن میگن رستگاران، ظفر یافتگان، کسانی که پیروز شدن، کسانی که به رستگاری رسیدن، کسانی که عرض به حضور شما به پیروزی میرسن، در واقع این مشکلات را و موانع را شکافتن و به ظفر و پیروزی رسیدن. و البته این خودش حاکی از این است که رسیدن به اونجا بدون رنج و زحمت و مانع نیست، چون اصلا فلاح به معنای شکافتنه. شکافتن برای رسیدن به مقصود این خودش رنج و زحمت داره. پس مفلح یعنی کسی که به رستگاری و ظفر و پیروزی و نجات و صلاح رسیده با پشت سر گذاشتن مشکلات و موانع و زحمت ها. هیچ مفلحی به مقام فلاح نمی رسد الا با رنج و تعب. رستگاری بدون زحمت حاصل نمی شود، ظفر بدون رنج و تعب به دست نمیاد. چه اینکه کشاورزم وقتی کشاورزی میکنه و محصول به دست میاره امکان نداره بدون زحمت و رنج به اون نتیجه دلخواه برسه. اینطور نیست که کشاورز بره بذر رو در زمین بپاشه دیگه کاری نداشته باشه، نه زمین رو آب بده، نه عرض به حضور شما علفهای هرز رو برداره، نه مراقبت بکنه برای در این حال این بذر تبدیل به محصول خوب بشه. اون کشاورزی محصول خوب و دلخواه به دست میاره که این رنج و زحمت مراقبت و نگهداری از کشاورزی خودش را بر خودش هموار میکنه. بنابراین مفلحون اونهایی هستند که با رنج و زحمت به قله ظفر و صلاح و نجات و رستگاری و پیروزی رسیدند. اون وقت اولائک هم المفلحون، مفلحون در واقع مبین این معناست که متقین کسانی هستند که اهل فلاحند. یعنی در این آیه بعد از بیان اون خصوصیات برای متقین به نتیجه کار متقیان هم اشاره میکنه. متقین اونهایی هستند که بله کسانی که، یعنی اینجوری میشه معنای آیه، کسانی که ایمان به غیب میارن، یعنی ایمان به خداوند تبارک و تعالی، ایمان به وحی و رسالت میارن، به آخرت یقین دارند، یعنی ایمانی که گرفتار نسیان و فراموشی نمیشه، که گفتیم یقین و یوقنون مرحله بالاتر از یؤمنونه. چون ممکنه انسان به چیزی ایمان داشته باشه، قلبا تصدیق بکنه، اما گرفتار فراموشی بشه. یوقنون دلالت بر این داره که اعتقادشون به معاد به نحوی است که هرگز اون رو فراموش نمی کنن. و این یک عامل بازدارنده قوی است که می تواند سبب فلاح و رستگاری بشه. خلاصه متقین کسانی هستند که این پنج خصوصیت رو دارن، علاوه بر اون ایمان و یقین، اهل اقامه صلاتن و انفاق میکنن از اونچه که به اونها روزی داده شده. اینها کسانی هستند که هم هدایت تکوینی خداوند شامل اونها میشه و هم به فلاح و رستگاری میرسن. در مقابل این گروه کسانی هستند که گمراهند و غافل. این عرض به حضور شما آیه اولائک کل انعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون، این اشاره میکنه به اونهایی که در این مسیر نیستن. این آیه 179 سوره اعرافه. اول میفرماید اینها شبیه چهارپایانن، بعد میفرماید در حد چهارپایانن، بلکه اونها رو از چهارپایان هم پایینتر قرار میدهن. خب قهرن تقوا نتیجه فلاح و رستگاری نتیجه تقواست. کسی که اهل تقوا باشه به این مقصود میرسه. فلاح و رستگاری انسان همون مقصد نهایی خلقت انسان. انسان خلق شده برای اینکه به فلاح برسه. رستگاری و ظفر و نجات و صلاح انسان در چیه؟ در این است که به کمال مطلق برسه، یعنی همه ابعاد وجودی انسان کامل بشه. کمال مطلق فقط خداوند تبارک و تعالی است. کسی به کمال مطلق میتواند برسه، یعنی نزدیک بشه، که به خدا نزدیک بشه. ما که ظرفیت کمال مطلق رو نداریم، چون کمال مطلق یعنی کمال بی نهایت، هم در علم، هم در ذات، هم در صفات. خب انسان ولو پیامبر اعظم و خاتم هم باشه، محدوده، دارای حد، کمال مطلق نمیتواند پیدا کند، اما میتواند به کمال مطلق نزدیک بشه. فلاح و رستگاری انسان در قرب به کمال مطلقه. اگر انسان اهل اقامه نماز و رزق انفاق بشه و ایمان به خدا و وحی و نبوت و پیامبر داشته باشه و یقین به آخرت داشته باشه که از همه مهمتر همینه که کنترل میکنه انسان رو در برابر مطامع نفسانی، میشه اهل تقوا. و تقوا نتیجش فلاح و رستگاری است. فلاح و رستگاری در واقع همون قرب به کمال مطلقه. ما اگر بخوایم به این نقطه برسیم، راهش تقواست. این که برای کمالات انسانی راه‌های مختلفی از طریق فرقه ها، گروه ها، اشخاص ارائه می شود، همه بیراه است. کسی محال است بدون تقوا بر طبق این آیه قرآن به فلاح برسه. اگر کسی گمان کند با بیراهه، با تمسک به غیر این طرق می تواند به رستگاری برسه، قطعا اشتباه میکنه. پایه های فلاح و رستگاری این پنج خصوصیتی است که به عنوان ویژگی ها و صفات متقین شمرده شد. ایمان به غیب، خب ایمان به خداوند داره. صلات به عنوان رکن و محور عبادات، معناش این نیست که کسی نماز بخوانه روزه نگیره، نه، اختصاص به ذکر پیدا کرده، ولی منظور مطلق عبادته، این محور عبادته. و انفاق هم برای اینکه انسان بتواند از آنچه دارد بگذرد، منیت و خودمحوری و خودخواهی رو بذاره کنار، با اون معنایی هم که ما برای رزق کردیم که یک دامنه وسیعی داره. رزق فقط رزق مالی نیست، لذا انفاق فقط انفاق مالی نیست. انفاق بسیار بسیار گسترده است، از انفاق علمی، انفاق از موقعیت و مقام و مرتبه، انفاق از حیث محبت، انفاق از حیث کمک به رفع مشکلات دیگران. هرچه انسان در این جهت قوی تر بشود، یعنی توانسته پار رو خودیت خودش بگذاره، یک مانع بزرگ در برابر تقوا و رسیدن به ظفر و فلاح نفسانیت و منیت. هرچه این در درون روح انسان قوی تر باشه، انسان رو از اوج گرفتن مانع میشه، مانع اوج گرفتن انسان میشه. ما مکررم اینجا من گفتم، ما دائما در معرض این آزمایشیم، در معرض پاسخ به ندای درونی مبنی بر ارضاء خواسته های نفسانی و یا گذشتن از این خواسته های نفسانی در جزئی ترین امور. واقعا هر لحظه در معرض این هستیم. از صبح که از خونه بیرون میایم یا تو خونه که هستیم، تو خونه برای عرض به حضور شما فرزند و زن و عرض به حضور شما، این که تا چه حدی منیت و خودمحوری حاکمه، تا چه حد ما از این حاضریم عبور بکنیم، تا چه حد پارو نفسانیات خودمون بذاریم، تا چه حد به خاطر خودمون حاضریم دیگران رو له بکنیم، تا چه حد برای اینکه خودمون بالا بریم دیگران رو سرکوب میکنیم. اینا همه تقواست. این عرض به حضور شما انفاق من ما رزقناهم دامنه بسیار وسیعی دارد، فقط انفاق مالی نیست. کسی که بتواند از خودش بگذره، وابستگی خودش رو به این امور کم بکنه، کسی که عرض به حضور شما ایمان به خدا داشته باشه، کسی که معتقد به رسالت و وحی و پیامبر باشه، کسی که یقین به آخرت داشته باشه، قهرن این میتواند متقی باشه. متقی کسی که این صفاتو داره. و کسی هم که تقوا داشت، هم اولائکه یعنی متقین، هم المفلحون، اینها هستن که عرض به حضور شما اهل فلاح و رستگاری هستن. لذا فلاح و رستگاری در غیر تقوا نیست. تقوا به معنای عامش با این ویژگی هایی که عرض کردیم. اگر ما فلاح و رستگاری رو در امور دیگر، طرق دیگر و راه های دیگر جستجو کنیم، قطعا این سراب است، فلاح و رستگاری واقعی نیست. روایاتی هم عرض به حضور شما در این رابطه وارد شده، از جمله این روایت از امام صادق علیه السلام که در ذیل این آیه اولائک هم المفلحون فرمودند. عن صادق علیه السلام فی قوله تعالی اولائک هم المفلحون ای ناجون اما منه یعجلون الفائزون بما یعملون. اولئک هم المفلحون می‌فرماید اینها هستند که نجات پیدا می‌کنند، کسانی اهل نجاتند که یا اهل فوز و رستگاری‌اند که از این امور فاصله بگیرند. نکته آخری که اینجا ذکرش عرض به حضور شما خالی از فائده نیست، این است که در این آیات آنچه که به عنوان افعال برای این اوصاف ذکر شده همه با صیغه مضارع. ببینید، گفت الذین یؤمنون بالغیب، باز یقیمون الصلاة، ینفقون، ببینید همه فعل مضارع. باز در آیه بعد میگوید الذین یؤمنون بما انزل الیک، و در آخری هم فرمود یوقنون. همه اینها عرض به حضور شما به صورت فع فعل مضارع آمده. یؤمنون، یقیمون، ینفقون، باز یؤمنون و باز یوقنون. خود این که اینها رو به صورت فعل مضارع آورده، این دال بر این است که میخواد استمرار رو برساند. یکی از معانی فعل مضارع استمراره. متقی کسی است که ایمان به غیب دارد و این استمرار داره. متقی اگر اقامه صلات می کند این مستمر است. اگر انفاق مما رزقناهم می کند این دوام داره. همچنین یقین به آخرت و ایمان به وحی و رسالت و نبوت. این که اگر کسی گمان کند برای مقطعی متصف به یکی از این اوصاف بشه این اهل تقوا خواهد بود، این درست نیست. متقی به شرطی به فلاح و رستگاری میرسه که این پنج ویژگی مستمرن در او باشه. استمرار این صفات است که انسان را به فلاح و رستگاری میرسه. یکی از مهمترین مشکلات ما انسان ها اینه که فضائلمون استمرار نداره. ایمان به غیب داریم، حالا مراتبش بماند که در چه مرتبه ایست. یه جاهایی یقین به آخرت داریم، یعنی در لحظاتی یادمون میفته و این مانع میشه و کنترل میکنه ما رو، اما استمرار نداره. این مهمه که فلاح و رستگاری عائد متقین میشه. متقین هم کسانی هستن که این اوصاف در اونها همراه با استمرار است، یعنی ملکه شده بر اینها. کسی میتواند این اوصاف در او استمرار داشته باشه که اینا براش ملکه شده باشه؟ نه، در حالی دون حالی متصف بشه به این اوصاف. ماها همین مشکل رو داریم، میخوایم به قله فلاح برسیم، پله اول رو میریم، پله دوم رو میریم، به جای اینکه این پله ها رو یکی پس از دیگری طی کنیم، هی دوباره از پله دوم برمیگردیم به پله اول، از پله چهارم برمیگردیم به پله پنجم، یا در همون پله میمانیم. این استمرار خیلی مهمه. استمرار برای این استمرار در این اوصاف و استقرار در این اوصاف فقط با این حاصل میشه که اینها در نفس انسان ملکه بشه. وقتی که ملکه شد میشه متقی، و وقتی ملکه شد به این اوصاف متصف شد مستمرن، وقت فلاح و رستگاری. حالا آدم، من خودم عرض میکنم، ببینیم چقدر با این نقطه فاصله داریم، با این قله فلاح و ظفر و رستگاری چقدر فاصله داریم. اینم عرض به حضور شما در مورد آیه پنجم تا برسیم به آیه ششم. الحمد لله رب العالمین. Thank you.